در باب اینکه چرا این مقیده که بگه ارسطو و افلاطون یک حرفی رو میزدند، برخی از فارابی پژوهان معاصر ما یه اعتقادی دارند که شاید مثلا یک کلید واژه‌ای به ما بده که از دریافت در واقع علامه طباطبایی که این تبیینی که شما کردید یه علت ریشه‌ای تری هم بده. اونها معتقدن که فارابی به عنوان یک متفکر اسلامی قائل به وحدت حقیقته، یعنی نمیتونه تصور کنه که حقیقت کثرت داشته باشه یا منشأ کثیر داشته باشه. از سوی دیگه به نظر میرسه که خب هر دو اینها، فلسفه افلاطون و ارسطو، هر دو در واقع بهره ای از حقیقت دارند. با این پیش‌فرض مجبوره که این در واقع دو دیدگاه رو یکی بکنه. این به سمت وحدت رفتن غیر از در واقع مواجهش با فلسفه افلاطون و ارسطو، به صورت کلی در مورد دین و فلسفه هم وجود داره. یعنی وقتی تبیین فلسفی وحی را میده، هر دو رو یعنی هم فلسفه رو و هم وحی رو برمیگردونه به عقل فعال، یعنی یک جور واحد دونستن منشأ حقیقت. این توی صحبتایی که فرمودید در مورد وحدت، ما با این مقدمه میخوام برم سراغ این سوال. فرمودید که اون وحدت معرفتی که ما در آیه طباطبایی میبینیم با وحدت معرفتی که در غرب میبینیم متفاوته. خب به نظر میاد این در مورد دکارت تا متفکرهای در واقع ما قبل به عبارتی قرن بیستم شاید کاملا درسته. ببینید ما الان وقتی میایم سراغ فلسفه معاصر، یه چیزهای مشترکی به نظر میاد میبینیم با در واقع این تفکرها اسلام. ببینید من خودم وقتی بدایه رو میخوندم اولین جملهش این بود که خب اگر حقیقتی وجود نداشته باشه، یعنی اگه ما بخوایم شک کنیم در مورد اینکه حقیقتی وجود داره به شکاکیت میرسه، بنابراین مجبوریم که بعد خودمون به عنوان دانشجو فلسفه که حالا غربم خونده بودیم میگفتیم خب به شکاکیت برسیم که نشد استدلال. ولی وقتی میایم سراغ فیلسوفای قرن بیستمی، خب دیگه مثلا تحلیلیا که آخر شک و تردید و اینها هستن، اینا استدلالشون همینه، میگن اگر ما بخوایم به این سوژه خیلی میدون بدیم به شکاکیت مطلق میرسه، معرفت به ما بس میخوره، مجبوریم که شک مطلق رو بذاریم کنار، با یه نگاه پراگماتیستی شک مطلق رو میذاری کنار، معرفت روزمره رو بهش میدون میدن و ویتگنشتاین و این ها. توی فلسفه های قاره هم میان از وجود ما در جهان صحبت میکنن، یعنی اون معرفت اولیه که اون اتصال اولیه که ما با جهان داریم. حالا من تصورم اینه که این وحدت حقیقتی که ما در فلسفه اسلامی داریم، وحدت معرفتی که در فلسفه اسلامی داریم، مولود نگاه به حقیقته. یعنی اینکه ما یک حقیقت داریم، یعنی همون چیزی که فارابی پیش فرض گرفته بود، یه حقیقت داریم یه منشأ حقیقت داریم. در غرب هم ما امروزه میبینیم که به عبارتی به اینجا رسیده، یعنی مثلا همین دیدگاه مربوط با عنوان مثلا نگاه انقباضی به صدق یا حقیقت مقابل به اینه که ما اصلا در مورد صدق خیلی نمیتونیم نظریه پردازی کنیم، یک چیزه و وقتی میگیم برف سفیده است، هر گونه نظریه پردازی در مورد این جمله برف سفیده است اشتباهه، چون میگیم برف سفید است صادق است، اینه همون برف سفید است، چیزی نمیشه بیشتر در موردش گفت. به نظر میرسه که اینا از این جهت یه تلاقی دارن، یعنی من خودم حالا خیلی با نیدگاه تطبیقی همیشه همدلی نداشتم، ولی این رو به عنوان سوال مطرح میکنم، فکر میکنید از این منظر اگه نگاه بکنیم آیا نمیشه یک همسویی بین اینها برقرار کرد؟
خواهش میکنم. ببخشید البته من جوابی ندارم برای سوال شما، فقط یکم بیشتر راجع به سوال شما خودم فکر میکنم. دو تا نکته الان نوشتم. ببینید که شما از فارابی گفتید، حالا توضیح مفصلی وجود. میگم همه اینا به هم گره خورده است، یعنی من هرچی که بیشتر به این موضوعات فکر میکنم در حد توان اندک خودم و شاید ناتوانی خودم، بیشتر به این پی میبرم که همه این موضوعات به هم گره خورده است. ببینید ما قطعا باید نسبتمون رو با تاریخ فلسفه به اصطلاح اسلامی توضیح بدیم. این که شما گفتید که من از فارابی تا صدرا رو، اولی نکته رو بگم، میدونید فلسفه اسلامی یه اصطلاح شرقشناسان است، ما فلسفه به نام اسلامی نداریم، صرف نظر از اینکه شما باز بحث امپریکال بکنید، بحث تجربی پسین اپوستریوری بکنید که خیلی خوب این فلسفه از یونان چیزی گرفته، از ایران باستان چیزی گرفته، از هند چیزی گرفته، اینا هیچ کدوم توضیح دهنده ویژگی های تاریخ فکر ما که نیست که. اینا برای خوراکی مناسبه که میخواد تاریخ تجربی مثلا یه چیزی به نام فلسفه از فارابی تا صدرا بنویسه، آره، مثلا اینکه میخواد یه امری رو به نحو مکانیکی توضیح بده. این که اون چیزی که مد نظر من و شماست قطعا نیست دیگه. این یه نکته، من اینو میخوام عرض بکنم، فارابی تا صدرا چیزی بیرون از تاریخ متافیزیک نیست. حتی اگه بگیم که خیلی خوب بجز ارسطو و افلاطون عناصر دیگری هم درش هست، باشه اشکال نداره، ولی چیزی بیرون از تاریخ متافیزیک نیست. یعنی چی؟ یعنی همون لوجیسیزمی، همون لاجیکال دیدنی درش هست که در ارسطو شما میبینید، در افلاطون شما میبینید. تطابق علم با واقع از کجا میاد؟ معیار بودن لاجیک برای پیدا کردن حقیقت و آشکار شدن حقیقت از کجا میاد؟ این مال تفکر متافیزیکیه. میخواد در فارابی تا صدرای مسلمان آشکار شده باشه، میخواد در افلاطون و ارسطو. نکته دوم که شما گفتید، من متوجه نشدم، یعنی خودم اینطور نمیبینم. من مسئلم مواجهه علامه است با فلسفه مدرن. اینکه فارابی یا ارسطو حقیقت رو چگونه میبینند بی ربط نیست تا به فهم من، بی ربط به فهم ما نیست، ولی مسئله من اون نیست. مسئله من اینه که علامه به عنوان یک صدرایی دکارت به این ور رو اساساً قطع ارتباط، عدم ارتباط، اگه ارتباط برقرار شده دیالکتیکوش. میدونی چی میخوام بگم؟ این که شما میگید فارابی حقیقت رو یکی میدید، بسیار خب، بله، افلاطون هم حقیقت رو یکی میبینه، این مال پیش از دکارته. اتفاقی که از فارابی تا صدرا میفته مال پیش از دکارته، مال پیش از جهان مدرنه. اتفاقی که در جهان مدرن میفته اینه که بله، حقیقت یکیه، حقیقت ایدالیستی است. اون لوجیسیزم همچنان حاکمه ها، ولی لوجیسیزم نمیخواد از هستی بیاد به سمت معرفت. دکارت دیگه، یعنی به نظرم میرسه ای کاش علامه و مطهری به جای اینکه انقدر، البته متوجه هم انگیزه سیاسی، انقدر درگیر ماتریالیسم مارکسی بودن، اگر دکارت میخواندند و دکارت میخواندند و همچنان دکارت میخواندند، خیلی با روح جهان مدرن بیشتر آشنا میشدند که معرفت از کجا آغاز میشه. اصول فلسفه دکارت خونده میشد، قواعد هدایت ذهن دکارت خونده میشد، اساس جهان مدرن از اونجا شروع میشه، آغازش همچنان لوجیکه، ولی نه تطابق تصورات با امر بیرون از ذهن. این پیش از جهان مدرن، این پیش از دکارته. در ارسطو شما اینو میبینید، در فارابی میبینید، تا صدرا، در همه اینا همین نگاه هست. فارابی میخواد بگه دین و فلسفه دو امر متباین نیستن، ولی همون لوجیسیزم حاکمه. برای ارسطو و افلاطون فوزیس مهمه، چون امر متعالی به نام خدا وجود نداره در فکر یونانی، اما هر دو درش لوجیسیزم، تطابق تصورات با بیرون هست. برای دکارت وضوح و تمایز یعنی حقیقت. این اون نکته یه که میگم، اگر ما همچنانم، من خیلی موقع به خودم حتی هشدار میدم، پیش از این که ما کانت و هگل بخونیم باید دکارت بخونیم، به عنوان کسی که مؤسس علم جدیده، مؤسس فلسفه جدیده، مؤسس فیزیولوژی جدیده، جهان مدرن رو اونجا باید ما پیدا بکنیم. این تصورات تطابق با چیزی ندارن، این تصورات اگر کلیر اند دیستینکت باشن عین حقیقت هم. این اون نگاهی است که وقتی شما با این قطع ارتباطی، معلومه که دیالکتیک و سفسطه میفهمی. میدونید دیالکتیک از اینجا آغاز شده، رسیده به صورتبندی های ذهنی، یعنی شما دیگه از معرفت به سمت خارجی وجود نداره، از معرفت به سمت جهان پدیداری میری برای توضیحش. در کانت گام بعدی برداشته میشه این تصورات واضح و متمایز چیان؟ مقولاتن، صورتبندی های خود عقلن. گام آخر و سوم متافیزیک مدرن، این مقولات تاریخمند میشن، این مقولات در تاریخ خودشون رو آشکار می‌کنه. خب این اساساً قطع، یعنی اون نکته‌ای که مد نظر من اینه، نه اینکه حقیقت در نزد فارابی تا صدرا حقیقتی است که دین و فلسفه هر دو رو شامل میشه. برای من این نکته مهمه که حقیقت برای اونها حقیقتی است که همچنان مطابقته، اما برای فلسفه دکارت به این وقت مطابقت نیست. و بعد وقتی شما با این نگاه میخواید برید سراغ دیالکتیک، اون وقت شما نه تنها ایدئالیسم و دیالکتیک و مترادف سفسطه میبینید، بلکه شکاکیت و مترادف ایدئالیسم میبینید. یعنی علامه به خصوص تو مقاله اول و دومش جا به جا داره پاسخ شکاکیت رو میده، بعد گمان میکنه داره پاسخ ایدئالیسم رو میده، در حالی که اونا پاسخهای شبهات شکاکیته. این که جهان خارجی نیست که طبیعیه، مثلا خندش میگرفته گلای کسی میگو. این حتی ایدئالیسم بارکلی هم نیست که علامه به اشاره بهش میکنه، خود علامه نمطهری میگه دو تا چهره مثلا شاخص ایدئالیست بارکلی و شوپنهاورن. بعد مثلا میگه که حالا دو جور ایدئالیست داریم، یکی ایدئالیستی که مشتبهه، یعنی میدونه که جهانی که اراده من میتونه درش اثرگذار باشه هست، اما به واسطه خطاهایی که در شناخت رخ میده اهمیت اون شناخت حقیقی براش کمرنگ شده. این یه نوع ایدئالیسمه. ببینید این یه نوع شکاکیت، یه نوع ایدئالیسم نیست که. بعد نوع دوم ایدئالیسم که اون مترادف شکاکیت میبینه، میگه کسانی هن که نه، در واقع دارن لجبازی میکنن، عناد میکنن، میگه اینو باید معلوله، این باید علت شو خونسا کرد. شبیه همون چیزی که ابن سینا میگه، طرف وقتی نمیپذیره دیگه باید بزنیش. شبیه همین رو میخوام بگم، یعنی شکاکیت و مترادف ایدئالیسم میگیره. در حالی که بارکلی، امپریسیزم ایدئالیستی بارکلی، راسیونالیسم دکارتی تا لایبنیتسی، کانت و هگل، همه اینا درون اون ایدئالیسمی هستن که من خدمتتون توضیح دادم. این همه فلسفه مدرن به این تعبیر ایدئالیستیه، نه به تعبیری که علامه میفهمه، به این تعبیر که جهان پدیداری برساخته صورتبندی های عقل دیگه، برساخته صورتبندی های سوژه است. از هگل به بعد که یعنی همه مواجهه تفکر انتی فلسفی، ضد فلسفه، متافلسفی، هر آن چیزی که تو قرن 20 تا حالا اتفاق افتاده، همه مواجهه با همینه دیگه. همه اون چیزی که ما چه در قالب فلسفه تحلیلی اتفاق افتاده، که حالا اونم خودش خیلی به نظر من کج فهمی شده، فلسفه تحلیلی اتفاقا خیلی، شاید بیشتر از خیلی مکاتب فلسفه قاره‌ای، ریشه در فلسفه هگل داره. یعنی اون چیزی که قرار بود از ابتدا، از زمان راسل به بعد، مقابله با فلسفه هگل باشه، تو اون ریشه داره تو فلسفه هگل. یعنی میخوام بگم فلسفه تحلیلی هنوز گسسته نیست با فلسفه مدرن، فلسفه قاره‌ای که خب به طریق اولا. یعنی میخوام عرض بکنم که این اون نکته‌ای بود که مد نظر من بود، نه فهم فارابی. میخوام بگم که فهم ایدئالیستی فلسفه مدرن، روایت ایدئالیستی فلسفه مدرن از جهان مدرن در قالب فلسفه، در قالب توضیح علم جدید و و و اقتصاد، سیاست، همه اینا درون یه جهان ایدالیستی داره رخ میده. یعنی ما نمیتونیم به اقتصاد پیش از جهان مدرن برگردیم، به سیاست پیش از جهان مدرن برگردیم. اقتصاد و سیاست هم باید تو این وحدت علوم دیده بشه. چگونه است که انسان سیاسی جهان مدرن متفاوت با سیاست ارسطو؟ میدونید، یعنی عرضم این بود که نکته شما نکته درستیه، منتها در تبیین نسبت ما با تاریخ فلسفه خودمون، نه در تبیین اون چیزی که مد نظر من بود برای نشون دادن جایگاه فهم صدرایی علامه از فلسفه مدرن، حالا در قالب نقدی که داره از دیالکتیک ارائه میده. ببخشید طولانی شد.
سوال دیگه بفرم. سوال دیگه این نیست بفرم.
اخ که من زیاد دارم ولی بقیه دوستان
خسته که داریم یاد بفرم.
حوصله‌شون سر میره و وقتشون گرفت.
من یه بگم. ببینیم وقتی مثلا توی هگل وقتی تز و آنتی تز و سنتز به کار میره، درسته این به نوعی تو روانشناسی هست، این تو فروید میگه که اید و سوپر ایگو، ایگو میشه همون اید باشه همون تز، سوپر ایگو باشه آنتی تز، سنتز باشه همون ایگو. یا مثلا تو چیز اسلامی هم داریم که میگه که نفس اماره که همون اید میتونه باشه و نفس لوامه که اونم میتونه سوپر ایگو باشه. یعنی اینا همه به هم به نوعی بربط میشه. نظر شما چیه؟
من نظری ندارم، من از این تطبیقا بلد نیستم، راستش نمیفهمم. الان ایشون هم گفتن که حالا این فهم تطبیقی هم خودش
فهم به نوعی اصلا فلسفه هگل میشه اون مسئله اسلامی
نه آوردن که به این راحتی دست ما نیست. ببینید فهم تطبیقی خودش یکی از اون پله هایی که تو تاریخ تفکر معاصر ما باید پدیدارشناسی بشه. فلسفه تطبیقی مثل فلسفه اسلامی از شرق شناسی میاد، ما چجوری فهمیدیمش. فلسفه تطبیقی هم یکی از اون ایستگاه هاست، یکی از اون گام هایی که ما خیلی خام و نپخته برداشتیم بدون اینکه نه فهماشد شما رو عرض نکردم. خواستم بگم که اینکه شما میفهمید همه چیز رو در این عالم میشه با همه چیز فهمید، تطبیق داد، ولی چه جور تطبیقی، چه جور فهمی؟ من حداقل بلد نیستم اینو، نمیدونم. ببخشید.
مرسی. بفرمایید جان.
آقای دکتر دست شما درد نکنه، متشکرم. شما کردید. در نهایت آنچه که من نتونستم برآیندگیری کنم تو این مورد، تو این فهم، که وقتی ما از تلاش برای مطابقت با جهان در عالم فکر قبل از دکارت و براندازی این نوع تلاش در بعد از دکارت میفهمیم و مواجهه‌ای که سنت تفکر جغرافیای مسلمانان داره، آیا به این معناست که امکانی برای فهم جهان پس از دکارت برای سنت فکری اسلامی، بگم شناسانش کنم، جغرافیای مسلمانان داره، وجود داره یا نداره؟ یعنی آنچه که در نهایت از نقد شما بر علامه به عنوان نماینده زمان معاصر نگاه صدرائیه به این معناست که در نهایت نگاه صدرائی، یا بخوایم شمولتر نگاه کنیم سنت فلسفه اسلامی، امکانی برای فهم جهان پس از دکارتی دارد یا نه به این معناست که نه نمیتونه و باید خودشو دگرگون کنه یا چیز دیگری؟
خیلی ممنون از سوالتون، چون دقیقاً اون همون سوالیست که نقطه آغاز من و امثال من هست، که حالا در حد توان اندک خودمون فکر میکنیم دست کم، دقیقاً همون نقطه آغازه. ببینید، این امکانی که شما میگید یه امر محقق و بالفعل نیست. یعنی این همون جاییه که سنتگرایی ازش آغاز میکنه، گویی یه چیزی دم دست ما حاضره و میشه رفت اونو گرفت. نیست اون امر، آخه اون امر حاضر نیست که اون امر رو تاریخ تفکر محققش میکنه. یعنی این توهمه که شما فکر بکنید مثل این میمونه که شما پیشاپیش بگید من در قرآن همه چیز رو مییابم. در خود قرآن همه چیز، در خود قرآن که همه چیز نیست که، در مواجهه فکر با قرآنه که میتونه امکانات بیشماری رخ بده. در مواجهه تفکر معاصر با ابن سینا و صدراست که امکانهای آشکار میشن، این امکانها که پیشاپیش وجود نه. این همون تلقی مکانیکیه که مثلا تو فلسفه تطبیقی ما هم هست، تو تلقی ما از فلسفه ده. فکر میکنیم یه چیزی حاضره در صدرا، مثلا اینو تطبیق بدیم با یه مفهومی در هایدگر که بی‌معنیه، این اصلا فکر نیست. میدونی چی میخوام عرض بکنم؟ این که شما میگید یه کار نشده است، کاریست که در تاریخ فرهنگی غرب موتورش روشن شده و انجام شده. ببینید، تو اوج مثلا دوره روشنگری شما در مقابل مثلا کانت هامانو دارید. چطور هامان داره از یک جور مسیحیت به تعبیر دوره روشنگری عقب افتاده دفاع میکنه؟ یعنی میگه که من ضد روشنگری حرف داره. چگونه اون میره سراغ مسیحیت؟ میدونه چی میخوام بگم؟ موتور عقل روشن شده در تاریخ غرب، درست الان در دوره رکودش به سر میبره اما همچنان روشنه. این کاریست که در تاریخ تفکر ما اصلا روشن نشده. یعنی ما فکر کردیم که چیزهای آمادهی وجود داره به اسم فلسفه تطبیقی، با محتوای فلسفه تطبیقی. جدیداً دیدن فلسفه میان فرهنگی. فلسفه میان فرهنگی کی رخ میده؟ یعنی شما چگونه میتونی از متن مثلا فیلسوفان جهان اسلام با متن مثلا فلسفه غرب سخن بگی وقتی که چیزی آماده نیست، چیزی بالفعل نیست؟ چگونه میخوای سخن بگی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ چه گفتگویی قرار رخ بده؟ گفتگو زمانی رخ میده که امکاناتی آشکار کرده باشن. این امکانات در تاریخ آشکار میشن دیگه، ما این کار رو نکردیم. این دقیقاً کاریست که ما باید با متونی مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم انجام بدیم. اصول فلسفه و روش رئالیسم، نقد مدرن، دقیقاً کارش همینه. نشون میده که یه چیزی تا کجا میفهمه، از کجا به بعد نمیفهمه. میدونی چی میخوام بگم؟ این که معلومه هر متنی، هر دوره فکری نقایص خودش رو آشکار کرده دیگه، برای ما که بعدش قرار گرفتیم. میدونی چی میخوام بگم؟ این که شما برید سراغ ادراکات اعتباری که چیزی به دست شما نمیده، این که شما بتونید چگونه امکاناتون رو از اون آشکار بکنید. برای همین اون بحث ادراکات اعتباری، مثلا برای فهم علوم انسانی جدید، ادراکات اعتباری خیلی خوب، تا کجا علامه یه چیزی رو مطرح کرده، این چقدر سازگاره با اون نگاهی که در مقاله اول داره. میدونی چی میخوام؟ اینا امکانات آشکار شده ای نیست که، اینا امکاناتی است که نسل‌های بعدی عاملی میشن برای اینکه تفکر سیر خودش رو بره، و الا این نرفته، یعنی در تاریخ ما حداقل این نرفته. ما تازه تو گام نخستین هستیم دیگه. هنوز من عرض کردم ابتدای سخنم، هنوز کلیت غرب رو وقتی مطرح میکنی دشنام میبینی، یعنی میگن که چندین دشنام هست. یکی اینکه کی گفته غرب کلیته؟ غرب یعنی همون اقتصاد و علم و تکنیک و سیاست دیگه. این چه کلی موهومی که ازش سخن میگی؟ دو، سریع اتهام وارد میشه که شما تاریخ رو خطی میبینی. نه، مگه هر کس پدیدارشناسی میکنه تاریخ رو خطی میبینه؟ اصلا به این معنی نیست که هر آنچه در آلمان و فرانسه اتفاق افتاده در ایران باید اتفاق بیفته. ولی پدیدارشناسی گام ضروری تفکره. برای همینه که ما نباید مثل علامه خودمون رو بی‌نیاز ببینیم از خوندن دکارت، همونجور که نباید خودمون رو بی‌نیاز ببینیم از خوندن کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. برای اینکه عقل و تاریخی، اگه کسی پدیدارشناسی رو ببینه عقل و تاریخی می‌بینه. یعنی اگر کسی عقل و تاریخی می‌بینه باید بره سراغ فلسفه تحلیلی، باید بره سراغ همه آنچه که در فلسفه قاره‌ای رخ داده، باید بره سراغ همه آنچه که در این دهه‌های اخیر رخ داده. عرضم اینه که امکانات آشکار شده نیستن دیگه. امکانات توسط تفکر بالفعل میشن، نه چیزی که از پیش آماده است. برای این من فکر میکنم اون تلقی که ما از فلسفه تطبیقی داشتیم تا حالا بی‌معنیه، تلقی که از فلسفه میان فرهنگی باب میخواد بشه بی‌معنیه. کی با کی میخواد گفتگو بکنه؟ چه متنی با چه متنی؟ فیلسوفان مسلمان دوره، ببینید تفکر فلسفی ما در دوره خودش کار خودش رو انجام داده. یعنی صدرا در دوره خودش همه آنچه روزی که قرار بوده آشکار بکنه آشکار کرده. این که شما فکر بکنید میتونید امروز فلسفه صدرایی رو به نحو مکانیکی در مقابله با یک فلسفه دیگه قرار بدید که اصلا بی‌معنیه. ببخشید.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
من فقط یه سوال در ارتباط با بحث شما. شما در واقع اونطوری که من متوجه شدم بحث در واقع مواجهه حالا ما یا علامه با غرب رو در قالب در واقع این یک جهانی دیدید و در ذیل اون رو آوردید در قالب فلسفه مدرن. و من میخواستم ببینم که این تلقی که در واقع اینجا شما ارائه میکنید از فلسفه مدرن یک چیز مشخصیه که در واقع تلقی خودتون هست، یعنی یک ترمی هستش که به یک سنت خاصی در واقع اطلاق میکنید، یا یک چیز در واقع میشه گفت واقعا قابل اطلاق به همه اون چیزی هستش که به قول شما بعد از دکارت اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه اونجوری که من الان متوجه شدم در واقع حالا یه مقداری از اینکه کانت به هر حال تأثیر بزرگی داشت، دکارت هم تأثیر در واقع مهمی داشت توی این سنت در واقع فلسفه غرب و اتفاقاتی که بعد تو آلمان افتاد و از اون طرف تو انگلیس و اینها، خب شکی نیست. ولی توی همین سنت غرب در واقع ما یک روایت به اصطلاح واحدی رو هم نمیشنویم. یعنی من فکر میکنم که حالا اگر ما بیایم همه در واقع فلسفه رو، اون چیزی که حتی در مورد کانت و دکارت و اینها هست، همه رو هگلی بخونیم، یه مقداری شاید خیلی یک جانبه باشه. آیا الان خیلی وقتا خیلی فیلسوفا هستن که خودشون رو کانتی میدونن ولی در این حال اون ایده های در واقع هگلی رو ندارن، یا مثلا حتی توی همین سنت در واقع معاصر کسانی هستن که خودشون اساسا مثلا میگن من در حوزه مثلا راجب صدق که میخوام صحبت بکنم اصلا ارسطویی‌ام، افلاطونی‌ام. به نظر میاد که من فکر نمی کنم که مثلا شاید شما از تلقیتون از این فلسفه مدرن در واقع یک نوع شناخت خاصی از در واقع این فلسفه و جهان غرب باشه. میخواستم اینم اینو روشن‌تر بکنم، یعنی که معتقدید که نه اونایی هم که در واقع دارن اون حرف ها رو میزنن نادانسته در واقع دارن همون جریان هستن و همون رو به کار میبرن. این سوال.
خواهش میکنم. خیلی ممنون دکتر منصوری. باز عرض میکنم من جایگاه هم جایگاه نیست که پاسخ بدم، اونجوری که سوال شما رو خودم میفهمم سعی میکنم یک کمی مختصر توضیحش بدم. اونم اون چیزیه که بله من توی همین قسمت اخیر طرح امسال هم که کار میکنم این رو توضیح میدم. وقتی من عرض میکنم فلسفه مدرن از دکارت تا هگل دقیقا مشابه همون اشکال و شبهه‌ای که ممکنه برای ما پیش بیاد که این منظور از ما چیست، همواره حداقل من به عنوان دانشجوی فلسفه دست کم دو جور میشه به این نگاه کرد. یکی شما امپریکال و تجربی ما رو نگاه بکنید، یکی نه، شما یک مفهومی دارید نه به معنای اینکه این مفهوم ارتباطی با تجربه نداره، ارتباط با تجربه داره، اما اون جمع‌آوری گردآوری داده های تجربی فقط نیست. وقتی من عرض میکنم فلسفه مدرن از دکارت تا هگل، سوال شما میتونه زمانی یک شبهه یا اشکال باشه که خب تو که میگی از دکارت تا هگل منظور چیه؟ مثلا ما تو قرن 18 اصحاب دارت المعارف یاران دیدرو دالامبر بقیه رو داریم، اینا ماتریالیست های جدی هن، چجوری میگی که اصلا بنیان فلسفه مدرن از دکارت تا هگل ایدئالیستیه؟ همه این مکاتب در اون رو، این رو من نمیگم، این رو بزرگترین راوی فلسفه تاریخ متافیزیک میگه تا زمان خودش، یعنی هگل. یعنی یه موقع هست که شما بگید که هگل یک فیلسوفی است در کنار دکارت، در کنار ارسطو، در کنار کانت. مثلا کسی میتونه بگه من راجع به صدق ارسطویی هم، کسی هم میتونه بگه هگلی هم. اصلا جریان روایت هگل از تاریخ متافیزیک این نیست. یعنی یا شما یا من دانشجو فلسفه باید تاریخمندی، این تاریخمندی هم به معنی تاریخ خطی نیست دیگه قطعا، ببخشید چون انقدر تو کشور ما این سوء تفاهم هست که هی باید اینو تکرار کرد، تاریخ خطی نیست، یا شما باید تاریخمندی عقل رو بپذیره، یعنی فکر باید تاریخمندی عقل رو بپذیره. اگه بپذیره روایت هگل همه روایت‌های قبلی از افلاطون تا خودش رو در بر می‌گیره. یعنی شما نمی‌تونی بگی من صدق و درون متافیزیک اون وقت مثلا ارسطویی میبینم. خب وقتی شما تناقض توضیح هگل از تناقض رو میفهمی، یعنی در واقع داری توضیح ارسطو از هگل تناقض رو هم میاری، میدونی چی میخوام بگم؟ وقتی اینجوری ببینید دیگه نمیشه سخن از این گفت که خب روایت تو از فلسفه مدرن آیا روایت یک مورخی است که داره تاریخ فلسفه مینویسه؟ بعد مثلا ماتریالیسم قرن 18 هم میگه بله، مثلا افلاطونیان کمبریج هم میگه بله. اون که من عرض میکنم تا پیش از هگل، منظور من جریانات فلسفی بعد از هگل نیست، بله بعد از هگل، چون وحدت متافیزیکال فلسفه گسسته شده، همه چیز به هم ریخته، یعنی خود عقل تاریخی هم مورد پرسش قرار گرفت. میتونیم سر این بشینیم ساعت‌ها صحبت بکنیم که آیا اساساً همه اتفاقاتی که بعد از فلسفه هگل میفته اصلا فلسفه است، آنتی فلسفیه، ضد فلسفه چیست؟ اونیش که فلسفه است تا چه حد ریشه در متافیزیک داره همچنان؟ اونیش که فلسفه نیست به چه صورت نیست؟ اما دست کم فلسفه مدرن که مد نظر منه و مخاطب علامه در این کتاب دیالکتیکه، ایدئالیسم، یعنی فلسفه مدرن. علامه اینجا با جریانات پس از هگل اصلا سر و کار نداره، کما که من عرض کردم اصلا خود فهم دیالکتیک بدون فهم دکارت ممکن نیست. بنابراین اون چه که من مراد میکنم اون چیزیست که در تاریخ متافیزیک تبیین شده توسط آخرین نمایندش. این که کسی دانشجوی فلسفه ای مخاطبی این رو نپذیره و بگه من اساسا عقل تاریخی نمیفهمم، مثل علامه بگه اساسا من این رو قبول ندارم یا نمیپذیرم که چرا میگی هگل آخرین راوی متافیزیکه، این یک پرسشی است که میشه راجع به صحبت کرد. اما من با این فرض سراغ تاریخ متافیزیک میرم که در واقع از این زاویه دارم نگاه میکنم، چون خودم چیزی بیش از این ندارم که بیان بکنم. بخش خب
مرسی. سوالی نداریم. من خودم خواستم این سوالی بپرسم. خب مرسی، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. خیلی جالب اینه که من با پرسش هام با پرسش های شما خیلی نزدیکه، میدونیدم قبلا صحبت کردیم و اتفاقا خیلی از گزاره‌هایی هم که خواهم گفت احتمالاً همدلانه است، ولی از بنیاد فکر می‌کنم یه جایی تفاوتی دارم که می‌خواستم در مورد اون اشاره بکنم. مثلا اساساً من برای تفکر یا تاریخ فلسفه یه همچین جایگاهی قائل نیستم که انگار جهان مدرن رو میشه بر اساس اندیشه اساساً توضیح داد. اساساً مدرن رو میشه توضیح داد بر اساس اینکه ما حرکت کردیم از یک نگاهی به یک نگاهی، یا شکل‌گیری سوژه مدرن، یا شکل‌گیری عقلانیت مدرن، یا حتی خود روشنگری بگیم. مثلا حالا فکر کنید اینجایی که هم من هم دلم با شما هم نیستم، این تعبیر ایدئالیسم از دکارت تا هگل خیلی به نظرم تعبیر دقیق و درستیه. ایدئالیسم یعنی درک اینکه جهان پدیداری صورت بندی عقل و سوژه است، و از این نظر دکارت تا هگل در یک چارچوب قرار میگیرن، و من خیلی همدلم با این، هم با تعبیر ایدالیسم هم با این توضیح. فقط مسئله که من دارم اینه که من اینو اضافه میکنم که صورتبندی عقل یا سوژه نیست، صورتبندی عقل یا سوژه اروپایی است. به چه معنا؟ به این معنا که دکارت موقعی که داره مینویسه، که همزمان صدرا هم حالا هم عصر هستن، دکارت داره در آمستردام مینویسه. آمستردام کجاست؟ آمستردام جاییه که بعد از امپراتوری اسپانیا در واقع مرکز جهان اروپایی که داره تبدیل میشه به مرکز جهان، داره منتقل میشه به هلند و بعد از اون به انگلیس. دکارت دقیقاً موقعی داره در آمستردام مینویسه که هلند، اون امپراتوری، مرکز جهان مدرن به اصطلاح، جهان جدیده. بنابراین برای من یه شکلی، حالا من برای اینکه سورس نگاهم بگم، من دارم در چارچوب نظری سیستم جهانی فکر میکنم، از وایرشتاین تا دوسل و غیره، حالا واریاسیونایی که داره، منم یه واریاسیون از اونو دارم میگیرم. ولی این شکلی میشه که مدرنیته یعنی تصرف آمریکا در من، مدرنیته یعنی بردهداری آفریقا، مدرنیته به این معنا تغییر شکل پیدا کردن ساختار جهان از شکل بین‌المنطقه‌ایش که در اون مناطق مختلفی در رقابتن به یه ساختاری که والشتاین اسمش میذاره نظر سیستم جهانی، یعنی سیستمی که یه مرکز داره بقیه حاشیه‌اند. از جایی که صدرا ساکت میشه، جایی نیست که رابطش با جهان مدرن قطع میشه، درست برعکس، جاییه که سمبولیک عرض میکنم، نه اینکه دقیقاً تاریخ، جاییه که اتفاقا نشون دهنده ارتباط پیدا کردن ماست به سیستم جهانی، منتها به عنوان حاشیه سیستم جهانی، و از این جهت دیگه توان تولید اندیشه نداریم، چون تولید اندیشه داره در مرکزش اتفاق میفته. با این نگاه اگه بریم جلو، اون موقع من تمام نقد شما رو از لحاظ فلسفی به علامه میفهمم، ولی در این حال اونطوری میشه که، و اینکه اساسا ما باید برگردیم و انتخابتون، مثلا انتخاب همین کتاب علامه، خیلی انتخاب فوق العاده ای، باید برگردیم و فکر کنیم و زایایی از اونجا شروع میشه، منتها نه فقط فلسفی بهش فکر کنیم. یعنی یه مقدار اینجوریه که سوژه‌ای اصل همانی در هگل برای من میشه، حالا این از آدورنو دارم میگیرم، اصل همانی در هگل میشه تجلی سلطه در اندیشه، و اینکه علامه داره باش کنار نمیاد، داره با من یه سوژه‌ای کنار نمیاد که این سوژه امکان سلطه بر جهانو نداره، اصلا امکان اینه که جهانو از آن خود کنه و بیگانگی رو تمام کنه نداره. بنابراین نقدش شاید بشه از اینجا هم دید. این یه نکته است که حالا البته چارچوب متفاوتی میده دیگه. یه نکته دیگه هم اینه که، حالا این شاید بیشتر بحثی بود که من شروع کردم و شما پاسخوتایی دادید، مایی که میفرمایید از طریق پدیدارشناسی متعین میشه و تحقق پیدا میکنه، تعبیر به نظرم درستیه، منتها خب من تا اونجایی که میفهمم اشاره به هگل اگه داشته باشه، منی که ماست و مایی که من است، حالا فصل آگاهی و بعد برسیم به عقل و روح، اون ساختار، اون جمعی که مایی که برای هگل داری معنی پیدا میکنه، دوباره باز برمیگردم به این منطقه چارچوبی که دارم نگاه میکنم، ناسیونالیسم آلمانی داره شکل میگیره، آلمان داره تبدیل میشه به قدرت استعماری، و نهایتا هگل ماش ما کازموپولیتن نیست. هگل تا اونجایی که من میفهمم، بیشترین تا شهری که من دیدم، ما هگل ما ناسیونالیسمه، یعنی ما ملت هاست، دولت ملت مدرنه به تعبیری اگه بخوایم بگیم. و اون موقع اینجوری میشه که من فکر میکنم پس منظورتون از این طریق پدیدارشناسی اینه که آخرش ما از ما ملی داریم حرف میزنیم یا نه، و اون که به چه معنا ملی، ملی میتونه از ملی واقعا چارچوب سیاسی باشه تا ملی مثلا آقای طباطبایی ایران شهر و این چیزا، ولی به کدوم معنا ملی، یا اینکه اساسا من اینجاش متوجه نشدم. این دو تا نکته است که فکر کنم اشاره بکنید. ممنون میشم، مرسی.
خیلی سوالات بنیادی نیه، چون من و شما با هم صحبت هم میکنیم.
آره.
نه اینکه میخوام بقیه دوستان سهم نباشن، نه جسارت نمیکنم، منظورم اینه که باید مفصل صحبت بشه، چون نیاز به خود این واژگان هم باید همدلی باشه، بس توافق باشه که چی میگیم. بله خب من میفهمم اون چیزی که شما میگید رو. وقتی که ما روایت جهان مدرن رو میایم پس از هگل، خب بله یکی از اولین چیزایی که آقای دکتر منصوری هم گفتن به درستی، یکی از اولین چیزایی که شکسته میشه فرو میریزه همینه دیگه، که کی گفته که تاریخ جهان تاریخ ایده است و کی گفته که جهان فقط اروپاست؟ خب این طبیعیه، این اولین نقد رادیکالیه که از جریان چپ هگلی آغاز میشه، مارکسیسم تا قرن 20 میرسه و مکتب فرانکفورت و بقیه جریانات فلسفی که اتفاق افتاده تا امروز. من اینو میفهمم، منتها یه نکته‌ای هست که خیلی باید مد نظر قرار بدیم، مثل فلسفه تطبیقی، مثل فلسفه میان فرهنگی خیلی متأخره، این یه خورده قدیمی‌تره، اما همچنان تو کشور ما شاید سوء تفاهم برانگیز باشه. حالا اون فهمی که شما داری از اون اندیشه به اصطلاح وارد شدن به تاریخ مدرنیته از طریق نقد رادیکال پسا استعماری، اون یه وجه
پسا استعماری نه، ولی حالا
پسا استعماری هم اگر نپذیرید بگیم، حداقل با نگاه مرکز حاشیه دیدنه آره جهان مدرن و همه روایت فلسفه مدرن رو که اوج روایتش هم هگل از جهان مدرن، بگیم این روایت جهان رو اروپا میبینه، یوروسنتریسم درش هست، جرمن نشنالیسم در همه اینا، خب میدونیم اینا رو ما همه رو از مکتب فرانکفورتیا به بعد یاد گرفتیم. منتها نکته من اینه که اگر با روایتی که شما میگید ما خیلی پساهگلی بخوایم به این بپردازیم که خیلی خوب اساساً یک نماینده فهم صدرایی معلومه که با سوژه مدرن نمیتونه نسبت برقرار بکنه، چون این سوژه قراره تمام این تناقضها رو رفع بکنه و نهایتاً اون الینیشنی که اون الینیشنی که مرکز تفکر مدرن رو رفع بکنه. خب این نمیخواد این کارو بکنه اساساً، این در یک جهان دیگه ای داره فکر میکنه. من اینو میفهمم که علامه در یک جهان دیگه ای داره فکر میکنه، برای همینم هم کتابش برای من مهمه. یعنی علامه مثلا اگر یک کسی بود که فلسفه غرب خونده بود و میخواست که یه چیزی راجع به دیالکتیک بنویسه، شاید اصلا برای من اهمیت نداشت این اندازه که الان برای من اهمیت داره. کسی که از جهان دیگر، یکی از آخرین نمایندگان است که داره از جهان دیگری نگاه میکنه عالم رو، هستی رو، و خب اندیشه فلسفه مدرن هم آمده. من میخوام عرض بکنم که اتفاقا اگر از تفکر چپ رادیکال، حالا چه مکتب فرانکفورتی نسل اوله، چه هر نوع تفکر نقد مدرنیته، نقد هگلی، ما بخوایم نگاه بکنیم به آن اتفاقی که تو تاریخ تفکر معاصر ما افتاده، یه نکته رو فقط باید مراقب باشیم، اونم اینه که گمان نکنیم با شکسته شدن این مرکز حاشیه، که دست کم در حال شکسته شدن، اگر کاملا شکسته نشده در حال شکسته شدن، اینو ما تو رخدادهای سیاسی هم داریم میبینیم، تو رخدادهای فرهنگی جهان هم داریم میبینیم، این به ما این توهم رو نده که این شکسته شدن مرکز حاشیه جا باز میکنه برای همه حاشیه ها. نه، میخوام بگم مرکز حاشیه های دیگری به تعبیری که شاید شما بپسندی در حال باز تولیده. درسته مرکزیت دیگه اون سوژه مدرن نیست، اون سوژه اروپا محور روایت آلمانی که هگل داره میکنه نیست، اما همچنان ما در چه متنی داریم صحبت میکنیم؟ یعنی مثلا اگه من بخوام با نگاه آدورنو نگاه بکنم، همچنان در متن سرمایه داری، چیزی بیرون از سرمایه داری وجود نداره که اراده بکند جهان رو غیر سرمایه داری نگاه بکند. این اون نکته خطرناکی که میخوام بگم، نقد رادیکال ما رو به این سمت نبره که مرکزیت مرکز رو همچنان نادیده بگیره. میدونی چی میخوام بگم؟ بله. مرکز و حاشیه گسسته شده بعد از مکتب فرانکفورت، بعد از فوکو ما اینو یاد گرفتیم از تاریخ اندیشه که مرکز و حاشیه در حال گسسته شدنه.
من هم اینجاش هم موافق نیستم البته، ولی حالا بحث جزئی میشه.
میخوام بگم که خیلی نکته ظریفیه. یعنی تفکر پست مدرن به خصوص فوکو و دریدا خیلی خیلی برای ما هم آموزنده است، هم به تعبیری خطرناک. خیلی میتونه برای ما گمراه کننده باشه. باز میگم به معنای تاریخ خطی نیست، یعنی چون ما اون تاریخ رو طی نکردیم برای ما خطره که نه، اتفاقا چون ما مراقب تجربه زیسته خودمون نیستیم، چون تجربه زیسته ما هنوز خیلی خودآگاه نشده، نتونستیم این رو روایتش بکنیم. منم طبیعتا تاریخ تفکر بهم یاد داده که بعد از هگل دیگه نمیشه همه چیز رو با تاریخ سوژه بیان کرد، اما بعد مراقب بود که خب این ایده مرکزی تفکر پست مدرن چگونه باید فهمیده بشه و چگونه میتونه بین ما و جهان نسبت برقرار کنه.
ببخشید. آره ما باید خیلی فکر کنم. حسین جان خیلی تعبیر رو موافقم هستم. خب سوال دیگه ای بحث
کنیم. یه نکته وجود داره اینه که اصلا بحث صرفا بعد از هگل نیست، بحث در مورد خودمون کلاسیک هاست. یعنی روایتی که شما دارین از کلاسیک ها ارائه میدین یه روایت هگلیه.
بله.
آیا نمیشه از کلاسیک ها روایت دیگه ای داشت؟ من خودم تصورم اینه که اون تعریفی که شما از ایدالیسم رو ارائه میدید افلاطون خیلی بیشتر ایدالیسته تا دکارت. یعنی ما دکارت تا هیوممون کاملا میشه یه روایت ارسطویی از حقیقت در موردشون ارائه داد. یعنی
اینجاست که من با ایشون هم دلم البته
متوجه شدم. بله، ولی بحث اینه که شما
فقط ببخشید دکتر من متوجه نشدم. حرف آقای دکتر منصور رو من متوجه شدم که میشه هگلی ندید، منتها چه جوری؟ یعنی شما از دکارت تا هگل رو با یه روایت غیر هگلی میتونید نشون بدید که اشکال نداره. من میخوام بدونم که منظور شما چیه.
شما اصلا به خود دکارت اگر بحث مرکزیت سوژه باشه اصلا شکای سگانه ای که دکارت توی همون نقد اول مطرح میکنه اصلا معنی نداره. کاملا دغدغش یه حقیقت مستقل از سوژه است. اصلا شک شیطان و فریبکار اگه نگاه ایدالیستی داشته باشه مطرح نمیشه. او دغدغش اینه که در واقع چی میگذره، نکنه که همه اینا خیالات ذهن من باشه. اگر ما اون این کاملا یه نگاه ارسطوییه. یعنی من تصورم اینه روایتی که داره از کلاسیک های راه میشه روایت کاملا هگلیه. یعنی توی دریافت شنگان نمیگم که این اشکال داره، ولی بحث سر اینه که اون کلاسیک ها رو اگر با به شکل دیگه ای ببینیم کاملا حوزه بحث ممکن عوض شد.
من فقط جسارتا عرض بکنم من ببینید چون علامه مسئله اصلیش دیالکتیکه، مسئله اصلیش دیالکتیک و ایدئالیسمه.
من تصورم که خود این متفکران قلمرو اسلامی، حالا نگیم فلسفه اسلامی، اونها رو چون فلسفه تو معنایی که ما دریافتیم یه رنگ و بوی یونانی داره.
بله.
یعنی ما به عبارت میشه گفت فلسفه همون خیلی هم میان فرهنگی نیست. یعنی کاملا اصلا دریافتمون از مفاهیم فلسفی افلاطونیه. یعنی چیزی جدیدی اضافه نکردیم، دغدغه همون جدیده، یعنی مسائل جدید بوده، ولی اون نگاه یونانیه به عبارتی.
اینم حالا بحث سرشه. من فقط جسارت این نکته رو میگم که اینکه شما میگید چرا، من تاکید بر دیالکتیک و ایدئالیسم تاکید من نیست، تاکید متنه. یعنی اصلا علامه از اینجا آغاز میکنه، میخواد در مقابل اون سوژه بگه که فلسفه چیز دیگری است، طور دیگه‌ای میشه عالم رو نگاه کرد، اصلا تعریف فلسفه چیه. من از اونجا آغاز میکنم، میگم دیالکتیک و ایدئالیسم چون برای متن مهمه، برای فهم این متن. نکته دومی که اگر شما بگید روایت غیر هگلی، اون وقت من میپرسم چه روایتی تا قبل از هگلا، نه اینکه شما فوکوی تاریخ اندیشه مدرن رو نگاه کنید، میفهمم، نه اینکه شما دریدایی نگاه کنید تاریخ اندیشه مدرن، اینو من میفهمم، ولی درون خود فلسفه مدرن تا پیش از هگل چه روایت جامعی وجود داره، چه در فرانسه چه در بریتانیا، شما میتونید به من بدید که مثل هگل؟ یعنی اینکه شما گفتید مراحل سگانه شک دکارتی، بله دکارت همچنان یک پاش در به عنوان یه جزوئیت یا کاتولیک در مسیحیت صده های میانیه. خب من اینو میفهمم، هگل اینو به خوبی توضیح میده. خدای دکارتی یه گام دیگه نیاز داره برای اینکه از اون خدای ترانسندنت بیاد بیرون، خدایی که بیاد تو تاریخ موتور تاریخ رو روشن بکنه. یعنی میخوام بگم وقتی من میگم نگاه روایت هگل روایت جامعی است، این حرف من نیست. این آشکارگیشو در خود تاریخ فلسفه مدرن به ما نشون داده. اینکه شما الان بایستید و بخواید با دریدا نگاه کنید تاریخ تفکر مدرن رو، بله روایت دیگری به دست ما میده. اینکه شما بخواید با فوکو اصلا تاریخ اپیستمه ببینید، قطعا یه چیز غیر هگل. اینا همشون در مواجهه با هگلن، من اینو میفهمم، منتها من نکتم اینه خود فیلسوفان مدرن کدوم فلسفه است که داره گام‌های فلسفه مدرن، نه فقط فلسفه مدرن، از افلاطون تا فلسفه مدرن رو گام‌های به هم پیوسته ای می‌بینه، نه تاریخ گسسته متافیزیک. این نگاه مال نگاه جامعه هگل دیگه، مال نگاه جامعه متافیزیکه. یعنی متافیزیک جز این نمیتونه، متافیزیک وحدت نگره. برای همین من میگم صدرا بسیار مهمه. کتاب آقای دکتر طالب‌زاده به نظر من بسیار کتاب مهمه، یعنی یه گام بعد از این کتاب علامه است، چون آقای دکتر طالب‌زاده داره نشون میده که مسئله به این راحتی نیست که شما بگی حرکت در وجود رو میفهمم، حرکت در فکر رو نمیفهمم. صدرا حتی بیش از این پتانسیل هست، نه صدرایی که آماده است، صدرایی که آقای دکتر طالب‌زاده میفهمه، داره امکانات رو محقق میکنه درش. خب من میخوام عرض بکنم که خب این وحدت نگری ذات تفکر متافیزیکاله و شما اساساً اونجایی که بخوای مقابل متافیزیک بیستی، این وحدت نگری رو زیر سوال میبری. همه جریاناتی که بعد از فلسفه هگل رخ داده، حتی مارکس به اون معنی نه، چون مارکس پاش تو دیالکتیکه، یعنی باز دوباره وحدت رو میبینه، باز اون امر اصطلاحی فراتاریخی رو داره میبینه. ولی شما وقتی میای تو قرن 20 میبینی وحدت داره گسسته میشه دیگه. بله اون وقت شما میتونی یه کسی باشی بگی مثلا من با این نگاه ویژه ارسطویی میخوام مثلا تاریخ فلسفه رو نگاه بکنم، بسیار. ولی دیگه شما نمیتونید دنبال وحدت باشی، یعنی با کثرت مواجهی، با گسست مواجهی. اون وقت باید نسبت این گسست و وحدت هم باز توضیح داده بشه. ببخشید.
خیلی ممنون از همگی، لطف کردید که تشریف آوردید. دیگه وقتمون تموم شده.
خیلی ممنون.
و همین تشکر می‌کنم. خیلی ممنون.
خدا حافظ. خدا حافظ. آقای دکتر خیلی ممنون. ببخشید.